17 5 عصر به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. محمد نوریزاد، فریده مرادخانی و تعدادی از فعالان حقوق بشر در ایران بازداشت شدند. علی لاریجانی و محمد رضا عارف به عنوان دو نامزد اصلی ریاست مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. و وزیر آموزش و پرورش بازرسی ویژه برای رسیدگی به پرونده آزار جنسی دانش آموزان در یک مدرسه غیرانتفاعی تعیین کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. منابع مطلع از بازداشت محمد نوریزاد، فریده مرادخانی و تعدادی از فعالان حقوق بشر در ایران خبر دادند. این افراد در راه بازگشت از سنندج به تهران و پس از دیدار با خانواده رامین حسین پناهی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این گروه از فعالان حقوق بشر مدتی است که برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی تلاش می‌کنند. محمد نوریزاد از فعالان مدنی و منتقد حکومت جمهوری اسلامی است و خانم فریده مرادخانی دختر شیخ علی تهرانی و خواهرزاده آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. از تعداد و هویت دیگر بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. رامین حسین پناهی تیر ماه سال گذشته به اتهام شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی و عضویت در حزب کمله کردستان دستگیر و به اعدام محکوم شد. دیوان عالی حکم اعدام او را تایید کرده و آن را برای اجرا به استان کردستان فرستاده است. نهادهای بین المللی حقوق بشری خواستار توقف اجرای حکم اعدام آقای حسین پناهی شدند. علی لاریجانی و محمد رضا عارف به عنوان دو نامزد اصلی انتخابات ریاست مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. قرار است انتخابات هیئت رئیسه مجلس در روز چهارشنبه برگزار شود. اعضای فراکسیون امید مجلس در جلسه صبح سه‌شنبه خود محمد رضا عارف، علی مطهری و مسعود پزشکیان را به عنوان نامزدهای ریاست و نواب رئیس مجلس انتخاب کردند. در همین حال مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین هم به خبرگزاری ایلنا گفته است اگر تا ساعت 16:30 دقیقه روز سه‌شنبه با دو فراکسیون دیگر برای ارائه لیست واحد به ریاست علی لاریجانی به توافق نرسند، این فراکسیون لیست واحد خود را ارائه خواهد کرد. فراکسیون ولایی هم که بیشتر اصولگرایان مجلس را در خود جای داده، هنوز نامزد مشخصی برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس معرفی نکرده و با دیگر فراکسیون‌ها ائتلاف یا از نامزدهای آنها حمایت نکرده است. علی لاریجانی از سال 1387 تا کنون رئیس مجلس شورای اسلامی است. محمد بطایی، وزیر آموزش و پرورش، برای رسیدگی به پرونده آزار و اذیت جنسی دانش آموزان در یک مدرسه غیرانتفاعی بازرسی ویژه تعیین کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و اظهارات خانواده‌ها، چندین دانش آموز پسر در یکی از مدارس غیرانتفاعی در منطقه 2 تهران از طرف یکی از مسئولین مدرسه به مدت چند ماه تحت آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بودند. فرد متهم که به گفته مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 معاون انضباطی مدرسه بوده، دستگیر شده و پرونده قضایی در این مورد تشکیل شده است. حکم مدیر این مدرسه نیز به حالت تعلیق درآمده و شورای نظارت منطقه تصمیم نهایی را برای بستن این واحد آموزشی پس از بررسی پرونده اتخاذ خواهد کرد. الهام فخاری، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، نیز با اشاره به این موضوع بر لزوم ایجاد نظام ارزیابی سلامت روان و جنسی کسانی که بیشترین ارتباط را با کودکان دارند تاکید کرده است. هنوز جزئیات تعرض جنسی و تعداد دقیق کودکانی که از طرف این متهم تحت آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند منتشر نشده و مقام‌های قضایی هم تاکنون درباره این پرونده اظهار نظر نکردند. و غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، اظهارات وکیل مدافع محمد سلاس را مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی رد کرد. آقای انصاری به خبرگزاری تسنیم گفته است که این پرونده در شعبه 35 در دست بررسی است و هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. صبح سه‌شنبه زینب طاهری، وکیل مدافع محمد سلاس، به خبرگزاری ایسنا گفته بود که درخواست اعاده دادرسی موکلش در شعبه 35 دیوان عالی کشور پذیرفته شده است. محمد سلاس از درافیش گنابادی متهم شده که با راندن اتوبوس به سمت گروهی از ماموران نیروی انتظامی سبب مرگ 3 نفر از آنان شده است و از بابت همین اتهام به 3 بار قصاص محکوم شده. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید با وجود دشواری حفظ برجام اتحادیه اروپا مصمم است آن را اجرا کند. برای تحلیل سخنان خانم موگرینی همکارم مهدی طاهباز با محسن میلانی استاد دانشگاه و کارشناس بین‌المللی ساکن آمریکا گفتگو کرده است. بشنوید.
اتحادیه اروپا مخصوصا آلمان و فرانسه و انگلیس زیر فشار زیادی از طرف آمریکا هستند که اونها هم از برجام بیرون بیان و یکی از مسائلی که اونها باش روبروان اینه که طرفدارهای خروج آمریکا از برجام معتقد هستند که اروپا فقط به خاطر مسائل اقتصادی که از برجام بیرون نیامده. بنابراین صحبت‌های خانم مگرانی در رابطه با اینه که بگه مسئله امنیت اروپا مسئله خیلی مهم و یا شاید از مسئله مالی و اقتصادی مهمتر باشه. به چند دلیل مختلفیشون این حرف رو داره میزنه. یکی این که ایشون معتقده که اتحادیه اروپا معتقده و دولت آقای اوباما هم قبلا به این اعتقاد داشتن که با مهار مسئله اتمی ایران کشورهای غربی میتونن به مسائل دیگه‌ای که با ایران دارن، اختلافاتی که با ایران دارن، اون مسائل رو خیلی راحت‌تر حل کنن. مسئله دیگه که شاید از این هم مهمتر باشه، خیلی ها اعتقاد دارن که خروج آمریکا از برجام میتونه به طرف تغییر رژیم در ایران بیاد یا میتونه به طرف رویارویی نظامی بین ایران و آمریکا یا ایران یا اسرائیل بشه که در این صورت اتحادیه اروپا مسلماً با مسائل مختلفی شبیه حرکت خیلی از مهاجرین ایرانی به اروپا خواهد بود و این از لحاظ امنیتی برای اروپا مسئله خیلی جدی خواهد بود. این یه سری از مسائل مهمیه که اتحادیه اروپا باهاش روبروست و مسئله دیگه ای هم که به نظر من اتحادیه اروپا خیلی داره روش کار میکنه اینه که از اونجایی که سه کشور اروپایی این قرارداد برجام رو امضا کردن، اینها معتقدن اگر این سه کشور از برجام خارج بشن، از لحاظ پرستیژ برای جامعه اروپایی چیز خوبی از آب دم خورد.
محسن میلانی استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا بود در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز. اعتصاب و اعتراض کامیونداران و رانندگان کامیون به وضعیت صنفی و معیشتیشان همچنان در جای جای ایران ادامه داره و در تازه ترین خبر این اعتراض به تهران هم رسیده. همکارم بنیامین صدر نگاهی داشته به اعتصاب و اعتراض کامیونداران.
اعتصاب کامیونداران و رانندگان در هفتمین روز خود به پایانه بار تهران و قزوین رسید. بر اساس خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته، اعتصاب کامیونداران و رانندگان دیروز دوشنبه دست کم در شهرهای فسا، کنگاور و خرم‌آباد و استان قزوین ادامه داشته است. ویدیوهای شبکه‌های اجتماعی همچنین هاکیست که در برخی شهرها بین اعتصاب کنندگان و رانندگانی که از اعتصاب سر باز زدند درگیری نیز رخ داده است. در همین حال غرفه‌داران شرکت‌های حمل و نقل در پایانه بار تهران هم دوشنبه به اعتصاب رانندگان پیوسته و در حمایت از آنان شعار سر دادند. اقدام کامیونداران که با همراهی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز روبرو شد، حرکتی صنفی با مطالبات مشخص بود. اعتصاب رانندگان کامیون از 1 خرداد و در اعتراض به شرایط صنفی آغاز شد و در برخی استان‌ها همچون اصفهان و فارس موجب کمبود سوخت و ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت‌رسانی شد. در پی این اعتصاب‌ها، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد که کرایه رانندگان کامیون به میزان 10-20% افزایش خواهد یافت. موضوعی که با اقبال کامیونداران و رانندگان معترض روبرو نشد و آنان خواهان افزایش دست کم 40%ی کرایه بار خود بودند. رانندگان کامیون همچنین به قطع یارانه حق بیمه، بالا بودن حق کمیسیون شرکت‌های باربری، گران بودن عوارض جاده‌ای و مسائلی از این دست نیز معترضند. این در حالی است که علی ربیعی وزیر کار و تعاون وعده داده که خواسته‌های اعتصاب کنندگان درباره بیمه ها برآورده شود. همچنین نوسانات قیمت ارز در هفته‌های اخیر و افزایش بهای لوازم یدکی کامیون‌ها از دیگر دلایل اعتراض رانندگان به شمار می‌رود. برخی رسانه‌ها گزارش کردند که این اعتصاب‌ها بر توزیع قیمت کالاهای مورد نیاز مردم تأثیر گذاشته است. اعتراض‌های پیاپی کارگران، کشاورزان و معلمان و دیگر اصناف در ایران در ماه‌های اخیر افزایش یافته و معترضان بیشتر از وضعیت معیشتی خود گلایه دارند.
شنونده گزارشی از بنیامین صدر بودید. دولت اسرائیل روز دوشنبه یک بار دیگر اعلام کرد که حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در کشور سوریه را تحمل نخواهد کرد. اوایل ماه جاری میلادی اسرائیل حمله هایی را در مقیاس بزرگ علیه هدف‌های سپاه پاسداران در سوریه انجام داد که موجب نگرانی از آغاز یک درگیری گسترده در منطقه شد. بیشتر بشنویم در همین ارتباط از نادر صدیقی.
روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که برای جلب پشتیبانی رهبران کشورهای دیگر از موضع دولت خود در قبال حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه یک تهاجم سیاسی دیپلماتیک را شروع می کند. نخست وزیر اسرائیل می گوید که حضور نظامی حکومت ایران در سوریه با امنیت ملی کشورش منافات دارد و دولت او به هیچ روی اجازه چنین حضوری را به نظامیان جمهوری اسلامی نخواهد داد. او همچنین تهران را عامل اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌داند.
امشتر به تهران و گورم مرکزی
آقای نتانیاهو روز یکشنبه در نشست هفتگی کابینه خود اظهار داشت که تلاش برای مقابله با تجاوزهای رژیم ایران تمام نشده و اسرائیل همچنان در حال مقابله با آن است. او گفت که اقدام اسرائیل در همان حال برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای است. از طرفی نمیتوان حضور نظامی دولت ایران در سوریه را پذیرفت. نخست وزیر اسرائیل افزود که این کشور همچنین مخالف انتقال سلاح‌های مرگبار از سوریه به لبنان و یا تولید آنها در این کشور است، چرا که این سلاح‌ها اسرائیل را هدف قرار می‌دهند. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه به نقل از نخست وزیر اسرائیل گزارش داد که او هفته آینده در دیدار با صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه خواستار پشتیبانی قدرت‌های اروپایی از موضع اسرائیل خواهد شد، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نباید در سوریه همسایگی اسرائیل حضور نظامی داشته باشد. نتانیاهو قرار است در فاصله روزهای 14 تا 16 خرداد ماه جاری با امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کند و ممکن است ملاقات مشابهی هم با ترزا می نخست وزیر بریتانیا داشته باشد. نخست وزیر اسرائیل همچنین خطاب به اعضای حزب لیکود با تاکید گفته است که در سوریه به هیچ روی جایی برای حضور نظامی حکومت ایران وجود ندارد و این نه تنها موضع رسمی اسرائیل بلکه باور بسیاری از دولت‌های منطقه است. اوائل ماه جاری میلادی خبرگزاری ها از حمله های هوایی اسرائیل با ابعاد گسترده علیه هدف های سپاه پاسداران در سوریه خبر دادند. خبرگزاری فرانسه میگوید که در پی این حمله ها رگباری از راکت ها به سوی منطقه اشغالی بلندی های گولان شلیک شد که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران نسبت داد. این گزارش اضافه می کند که حتی پیش از این رویدادها اسرائیل برای حمله به هدف هایی در سوریه که موجب کشته شدن چندین عضو سپاه پاسداران شد سرزنش شده بود. در این میان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو نسبت به گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر اصرار آن کشور به خروج نیروهای سپاه از سوریه واکنش نشان داد. وزیر خارجه روسیه گفت توافق برای تشنج جدایی در منطقه جنوب غربی سوریه در آغاز به خروج مشروط تمام نیروهای غیر سوری از مرزهای جنوبی این کشور صورت گرفت. آقای لاوروف گفت که نتیجه این تلاش که باید ادامه یابد ایجاد شرایطی است که تیان در مرزهای سوریه با اسرائیل تنها سربازان ارتش سوریه مستقر خواهند بود. سخنان وزیر خارجه روسیه تایید گزارش‌هایی است که پیشتر در این زمینه منتشر شده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها روز دوشنبه وزیر اطلاعات اسرائیل نیز به خبرنگاران گفت که رویدادهای اخیر تمام دولت‌ها و از آن جمله روسیه را قانع کرده که فرصت دادن به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه زیانبار است. نتانیاهو اخیراً در این زمینه گفتگوهای چندی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داشته است. او معتقد است که لغو تحریم ها پس از توافق اتمی برجام به حکومت ایران فرصت داد تا با تقویت منابع مالی خود به گسترش حضور در خاورمیانه بپردازد و علاوه بر نیروهای سپاه جنگجویان نیابتی خود را هم به نحو چشمگیری در منطقه افزایش دهد. دولت ایران میگوید که حضورش در کشورهای منطقه مانند سوریه به دعوت دولت‌های این کشورها انجام شده و قانونی است.
شنیدن گزارش همکارم نادر صدیقی به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.